حالا جی فعل دو اسفند 93
به محض مقدماتش که نحیب کنه تحقق خدا توفیقت موفق انشاءالله. ولی من نبودم رفتم زیارت شدیم مشهدی شدیم یه رزقی شد برام رفتیم زیارتی چی بود قرارمون قرار بود من وقتی بهش بدم امروزم کارشون بودم فردا انشاءالله بود ساعت حدود بگیم 11 و نیم دفتر ما باشه
11 و نیم
صبح بله 12 ولی دیگه از بعد از آن جلسه دارم من بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این چند مسئله را از هم جدا می‌فرمایند و می‌خوان سهم هر کدوم رو جداگونه بیان کنند که این تقسیم و جداسازی مسئله کاملا درستی است. یک مسئله این شد که ما بگوییم بی فعل بایه است، ایشون می‌فرماد عرفاً اشکالی نداره. ما اگر بیع مصطلح رو مد نظر قرار ندیم و بیع عرفی را مبنا قرار بدیم، بیع در مقابل شراء، معلومه که فعل بایع. یه مسئله اینه که در این بیع اعتبار عینیت مبیع بشه، اینم قابل بحثه، هیچ بحثی نداریم اینجا تو این مرحله. یه مرحله دیگه اینه که بگیم در این بیعی که فعل بایع از اولاً مبیعش عین ثانیه، اون ثمنش عوض در مالیته، یعنی حیثیت مالیت و تحفظ بر مالیت در مبیع اصله و در ثمن به تبع اوست و به عوض او قرار میگیره. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان این مسئله را باید روی مفهوم عرفی بیع پیاده کنیم. اگر تملیک عین به عوض را این به عوض را عوض در مالیت معنا کرده این طوریه، اما اگر گفتیم این به عوض عوض در مقام معاوضه نه عوض در مالیت، دیگه ما از این جهت مشکل نخواهیم داشت. بعد می فرمان که این شاهدش هم در واقع صدق بیعه بر موارد مختلفی که ما میتونیم عین و با عین معامله کنیم و تو این معامله عین با عین خیلی کار نداریم به این که قصد ما چیه. یعنی اونطوری که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که ما ببینیم این ثمنه به جهت تحفظ بر مالیت شده عین یا نه، امام میفرماد اینطوری نیست. ما وقتی به فهم عرفیمون مراجعه میکنیم میبینیم تو فهمای عرفیمون همینطوره، یعنی اصلا به این نکتهی که دیدیم تو فرمایش آقای خویی بود که میگفت عین به عین دو حالت داره، ایشون میگه نه. یا مثلا وقتی منفعت به منفعت بررسی میشه باز همینطوره، ما خیلی توجه نمیکنیم که این مثلا به تعبیری که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به کار بردن ما باش کار کردیم، ببینیم این سکه‌ای که در مقابل این سکه داده میشه به جهت اینه که من دنبال تحفظ بر مالیتم چون چیز دیگه ای نیست اونو میگیرم یا نه، ایشون میگه اینطوری نیست، عوض در مقام معاوضه است نه عوض در مالیت. بله چون متعارف عین به منفعته، عین به ثمنه، اینطوری است، معمولا اینطوریه. ما یه سری مخصوصا تو دوره خودمون دارج و رائج اینه، فکر میکنیم که اون تحلیل میاد تو ذهنمون که ما یه عینی داریم که میخوایم بر مالیتش تحفظ کنیم. ایشون معتقده که این درست در نمیاد. خلاف واقعه دیگه، ولی اگه اونطور باشه اونطوری میشه دیگه. بله و در صورتی که الان ارتکازن و وجدانن اینطوری است. بعد ایشون میفرمان که بنابراین اگر کسی تحلیل ما را بیه به عوض رو به عوض در معاوضه معنا کرد، نه عوض در مالیت، اون موقع براش هیچ کدوم از اینا فرقی نمی کنه. این به این، منفعت به منفعت، این به منفعت، عیبی نداره، از این جهت عیبی نداره که ما بحث میکنیم. بعد میفرمان حتی ممکنه ما یه فرد خیلی نادری را هم مطرح بکنیم که یه کسی بخواد مثلا دیناری رو بفروشه، حیوانی بخره، که اینو را هم نسبت میدن به علامه که گفته اشکال نداره، این بیعه و بیعه درستیه. بعدشون میفرمان حالا دیگه اگر کسی از جاهات دیگری عرفن خلاصه ابا نکرد از صدق بی بر این مسئله، این عرفن ابا نکرد، از باب اون نکات بعدی است که ما تو حدود عرفی بی میخوایم بحث کنیم، که مثلا یک کسی بگه نه، لااقل به اینه که باید عین به عین باشه، منفعت به منفعت باشه، مثلا ولی نمیشه منفعت به عین را ما بی تلقی کنیم. اگه یک کسی ابا نکرد، کما اینکه ایشون بعدن میگن عرفاً هیچ اشکالی نداره ما این کارا رو بکنیم، باز اینم بیعه، هیچ عیبی نداره، چون این عوضیت عوض در مقام معاوضه است اینطوری. و اون فرمایش علامه هم میتونه شاهد این مسئله باشه که ایشون ادعا کرده بیعه صحیح هم هست اصلا از جهت صحت حتی شرعی، از این جهت خدشه‌ای در این معامله و بیع وجود نداره. و بعد هم عرض کردیم که لذا تعدیل میکنن به یه مثال خیلی روشنتری، میگن لذا اگر اینا وکیل کردن کسی را که او براشون این معامله را انجام بده، هیچ اشکالی نداره، از این جهت میشه گفت که خلاصه بایه هر دوتا براشون حد بایه صادقه، چون تملیک عین کردن به عوض. لذا از این بابت ها ایشون معتقده که ما مشکلی تو صدق عرفی بی نداریم. حالا ببینیم، حالا دینار ممکنه، حالا ببینیم شما اصلشو بگید، منفعت به اینو، حالا ما تو بحث بعدی روشن میکنیم، ببینیم منفعت به اینو باشه، حالا ببینیم تو بحث بعدیمون تکلیفمون رو روشن میکنیم، ببینیم ایشون ادله ای داره. لذا ایشون میخوان بفرمان نگاه کنید، پس در مفهوم عرفی بی اگر چیزی بخواد مانع ما بشه، اون عوضیت در مالیته که یک کسی او تحلیل رو بکنه. ولی وقتی ما میریم تو موارد عرفی و تحلیل میکنیم تعریف عرفی بی رو، از این جهت دوچار مشکل نیستیم. و لذا خب این تو این فضا که ما روی تعریف عرفی بی که بی رو فعل بایع میدانیم و تملیک عین به عوض معنا میکنیم، باز اون بایع به عوض رو اینطوری معنا. از همین بحث منتقل میشن به این بحث بسیار مهم که ما دیگه چون فرمایشات قبلا محقق خویی شیخ و سید رو بررسی کرده بودیم، حتی محقق نائینی را، دیگه فقط فرمایش امام را میخوام اینجا بررسی کنیم، الا باید تفصیل همه رو تکرار کنیم که دیگه گفتیم لازم نیست، ما اون سیر رو رفتیم. از اینجا وارد این بحث میشن که آیا عرفاً لازم مبی عین باشه یا نه. بازم میبینید این بحث حیثیتش با اون بحث فرق داره. این که مبی عین باشد یک مسئله است، یک کسی ممکنه بحث عرفی بکنه بگه نه مبی حتما باید عین باشه، ولو اون عوض در خلاص مالیت نیست، اما مبی باید عین باشه ادعا کنه. امام میفرما تو این مسئله اگر کسی بخواد نظر بده، اول با دو تا نکته رو لحاظ کن. نکته اول اینه که ما در صحت عرفی بی داریم بحث میکنیم، بحث شرعی با ما نکنیم. لذا یک کسی اگر بیا تمسک کنه که آقا فرق است بین بی و اجاره شرعن، بی تملیک عین است، اجاره تملیک منفعته، حالا این یه بحثی است که باید روی مباحث شرعی در صحت شرعی باش کار بکنیم، استدلالاتش رو ببینیم. امام میخواد بفرماد این فعلا محل بحث ما نیست جانم، حالا عرفن رو میرسیم، چشم، حالا فعلا داریم رو حساب شرع به عرف انشاءالله میرسیم، فعلا شرعش رو ببینیم. بله حالا ببینیم، حالا قطعا باید بررسیش کنیم دیگه، یکی از ابهامات مهم همین بحثه، باید عرفن ببینیم وضعیتش چی میشه. جان خب تو ادله ما بحث امضایی شدن ادله را قبلا هم تو بحث قبلی گفتیم، ما یه حیث سببی داریم یه حیث مسببی، بعد یک حیث وحدت او در واقع فضا داریم یه حیث تعدد فضا. ما ناگزیریم اینا را اول مفاهیمشون رو تصوری درست کنیم که معلوم بشه تو وحدت فضا یا تو تعدد فضا. حالا انشاءالله تو امضا که رسیدیم تو ادامه بحث می‌رسیم اینو تبیین می‌کنیم، ولی ما یه بحثی کردیم که اگه این لفظ برای اسباب بشه چطور میشه، برای مسبب بشه چطور میشه. بعد گفتیم که اگه تعدد فضا درست در بیاد تو مسبب هم مانعی نداره، تو سبب که اشکال. لذا ما اول باید حدود عرفی اینا رو درست کنیم، این چاره ای نداریم. ما بیع جان اب نداره. چرا؟ بله شرع رو بعدن برای خودمون میگیم، ولی چون به اصطلاح عناوین ادله در باب معاملات اختراعات شرعی نیستن علل مشهور. حالا تو عبادات هم یه کسی ممکنه این حرفو بزنه که در جای خودش گفته شده، اما بالاخره این بحث جا داره. حاجا علی ای حال ایشون میفرماند که پس ما اولا باید ببینیم که دعوای ما سر چیه؟ سر مفهوم عرفیه نه مفهوم شرعی. لذا اگه در بیانات بزرگانی مثل محقق خویی، محقق نائینی، شیخ بزرگوار، شیخ اعظم ما تعابیری داریم که خلاصه عناوین ادله شرعی ما اطلاقشون اینجا را شک داریم در این که آیا این عناوین اطلاقشون اینجا را میگیره یا نمیگیره. امام میگه خوشک داشته باشین، شک داشته باشین معناش اینه که شک داریم آیا اینا صحت شرعی دارن یا ندارن. خب صحت شرعی اینا که ضرر نمیزنه به صدق بفرمایید عرفی مسئله. یا مثلا بگیم اصلا نه تنها شک داریم بلکه قطع داریم به اینکه عناوینی که در ادله مثلا احل الله البیع ما برای امضا آمده انصراف داره از چنین چیزی. خیلی خوب، اگر واقعا قائل شدیم به چنین انصرافی، نهایتش اینه که بگیم ادله شرعی ما اینجا را باطل دونسته. حالا یه بار میگیم شک در صحتش داریم، میگیم اصل خلاصه در معاملات اصالت الفسادی هستیم، چون در معامله میرسیم انشاءالله اصالت الفساد از فساد معامله است. یه بار میگیم نه اصلا ما قطع داریم به اینکه اصلا ادله اینجا رو نمیگیره، اب نداره. ایشون میگه تمامی حرفا رو اگر بزنیم ادعا کنیم انصراف عناوین ادله را از یه چنین بیعی یا شک در صدق عنوان دلیل را بر چنین بیعی، یعنی من شک کنم به این که اگر یک کسی آمد منفعتی را تملیک کرد به عینی یا به منفعتی، اب نداره، منفعتی را تملیک کرد به عینی یا به منفعتی، نمیدونم این احل الله البیع اینو گرفت یا قطع داشتم که نمیگیره، اصلا اشکال نداره. شما از احل الله البیع که لسان دلیل شرعیه به جهت شک در صدق بیع بر این معامله ابواب عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، وقتی من ندونم این بیع یا بیع نیست دیگه میشه شبهه مصداقیه خود عام، به دردم نمیخوره، یا قطع به این که اصلا این بیع نیست نباشه، تکلیف شرعیشو تو داری معلوم میکنی، چه کار داری به بیع عرفی؟ الان دعوای ما فعلا سر بیع عرفی. لذا ایشون میفرماد که پس ما حواسمون رو باید دقیقا بدیم که ما در محدوده تبیین بیع عرفی هستیم اولا، و وقتی در محدوده تبیین بیع عرفی هستیم تمسک به ادله شرعی، حالا نفیان، اثباتن، شکن، قطعن، بدتن، جزمن، هیچ به درد ما نمیخوره. کما اینکه تمسک به اینکه اصحاب اجماع دارن، اتفاق دارن بر اینکه در بی مثلا عینیت مبیع شرط، اینم به درد ما نمیخوره. چون میگه اینم به درد ما نمیخوره که من بگم اصحاب خلاصه این حرفا رو زدن. البته ما بعدن تو بررسی فرمایش امام عرض کردم، میگیم که امام اینو به شیخ نمیشه اینطور نسبت داد، چون شیخ که اول ادعای دیگری کرده بعد این عبارت رو داره، چون امام اینجا به شیخ هم نسبت داده، ظاهر عبارتشون خلاصه اینه، خلاصه نمیشه یه حرفو به شیخ نسبت داد، چون جناب شیخ اول ادعا کرده که عرفن مبی اینه، بعد گفته علیه استقر اصطلاح الفقها. یعنی نمیشه به این راحتی گفت شیخ این حرفا را اینطوری زده و یه چنین استدلالی رو به شیخ بعید نسبت بشه داد. حداقل عبارات شیخ اینجا مختلفه. بله، بعضی از عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از عبارات محقق نائینی اینطوره، همطور که امام فرمودن تمسک کردن به خلاصه ادله، اطلاق ادله، شک در اطلاق، که همین تعابیری که عرض کرد. ولی شیخ اینطوری نیست. شیخ عبارتش گفت که بله، از ظاهر اختصاص المعوذ بالعین، از ظاهری که شیخ استدلال کرده ظاهر عرفیه، تعبیر مصباح رو، مصباح رو که نقل میکنه که بی مبادلت و مالن به مالنه، بعد ادعا میکنه که از ظاهر اختصاص المعوذ بالعین و علیه استقر اصطلاح الفقها، و اصطلاح فقها مستقر بر یه چنین معنایی است که کعنه جناب شیخ میخواد بگه چون عرفش اینطوری بوده فقها هم اصطلاحشون اینطوریه، کعنه این نیست که ما بگیم عرفش یه طور دیگه بوده فقهای اصطلاح دیگه دارن، نه. لذا امام میفرماد پس حواستون باشه این دوتا نکته را بدونید که ما چون بحثمون در حیطه معنای عرفیه، نه به ادله، نه به اجماع و کلمات اصحاب نمیشه اینجا تمسک کرد، چون حد اکثر مسئله اینه که از توش در میاد بیع صحیح شرعی اینطوری. بله، اگر کسی جزم پیدا کرد که اصحاب در مقام شناخت معنای عرفی هست و فهم عرفی اصحاب رو خواست دلیل قرار بده، خب میگه حرف دیگریست که اون این اشکال بهش وارد نیست. البته منتها این موقع باید از جهت اصولی یه بحث دیگری کرد که اونو من بعدم بحث میکنم.
یعنی
نه اجماع دیگه اجماع بهش نمیگیم. امام اونجا چون یقین داره چنین مطلبی بین اصحاب نیست بهش نپرداخته، ولی از جهت صناعت علمی اگر یه کسی مثلا آمد گفت اصحاب که آمدن این حرف رو زدن در مقام تبیین معنای عرفی بودن، خب اون موقع باید آدم بررسی کنه ببینه این از جهت صناعت اصولی کجا جا میگیره. یعنی مثل حالا تو سیرش عرض میکنم، مثلا میشه قول لغوی یا بفرمایید تبادر اندل غیره، چون حالا ما زیر تبادر رو باید بررسی کنیم که سید ادعا کرده، اونجا باید از جهت فنی و علمی اونو بحث کنیم، چون بعضی از فقها ما واقعا خلاصه از فقها عرب ما بودن، خودشون اهل لغت بودن، اهل لسان بودن، تبادر پیش اونها از باب اینه که یک کسی داره ادعا، ممکنه ادعا بکنه که آقا من اینطوریم. امام معتقده که نه، اون آقایون اصحاب بیشتر در مقام تفکیک بیع از اجاره هستن و چون دنبال بیع شرعی هن، از تفکیک بیع شرعی از اجاره، اون موقع حرفشون به درد نمیخوره. اگر هم به درد بخواد بخوره، یعنی کسی یقین کنه که اینها دنبال تحدید معنای عرفی هن، اون موقع تازه این بحث مطرح میشه که جهت صناعت علمی اون موقع باید ببینیم این تو کجا قرار میگیره، که بعد انشالله بعد از نقل حرف امام یه دو تا عبارت از شیخ هست بعدن اینو بررسیش میکنیم. حالا عرفشو میرسید، عرض کردم حالا شما هنوز سر عرف نمونید، هنوز ما تو مقام میرسید، چشم، حالا به عرف میرسید، چشم، با اب نداره، حالا به عرف برسیم ببینیم عرف چی میگه. حالا فعلا فرمایش ایشون رو نقد کنیم. لذا ایشون میفرماد پس اگر کسی متوجه بشه که ما در مقام تحدید بیع عرفی هستیم، باید حواسشو بده که بحثو باید تو محدودی عرف دنبال بکنه. بعد ایشون میفرماد تو محدوده عرف که ما وارد بشیم، واقع مسئله اینه که الان عرف هم که بررسی میکنیم میبینیم عرف بر موارد تملیک منفعت صدق بیع رو قائله. میگه مثلا مثال خیلی خیلی واضحش این بیع سرقفلی هست. بالاخره سرقفلی ها یه حقن، یعنی کسی دکانش رو نمیخواد بفروشه، اون حق در واقع کسب و پیشه‌ای که در واقع پیدا کرده اینطوری مدتی اینجا رو راه انداخته، فعال کرده، مشتریای خاص خودش رو پیدا کرده، آدرسش تو بازار جا افتاده که انه اینطوری این حقه رو میخواد بفروشه. امام معتقد میگه ببینید الان عرفاً بر این فروش این دی صادره. اگر عرفاً بر فروش چنین حقی دی صدق کرد، شما تملیک منفعت کردید. یا مثلا میفرماد که این تو کشاورزا هست، اگر کشاورزی روی زمینی کاری انجام بده، خلاصه شخم بزنه و تصدیح کنه و تنظیف کنه و علفهای حرز رو برداره و کار بکنه، بعد بخواد از اونجا بره منتقل بشه، این الان متداول حق در واقع این حقی را که در ارتباط با این کارش رو زمین به دست آورده رو میفروشه، تملیک میکنه به دیگری، اینو بهش میگن دین. اگر عرفن تملیک حقی که اون مغازه دار در مغازه پیدا کرده بیعه، یا حقی که اون کشاورز روی جهت کاری که روی زمین انجام داده داره تملیک، اون رو ما بهش میگیم بیع، این معلومه که تملیک منفعته. اگر این تملیک منفعت را عرف بیع ازش تعبیر کرد، چه کار حال لسان عدله داریم بابا؟ هنوز ما داریم به این عرفی رو بحث میکنیم، همین عرف الان. حالا این چه ارتباطی با لسان دلیل پیدا میکنه؟ عجله نکن، ما فعلا مفهوم عرفی به رو داریم بررسی میکنیم. استصحاب قهقرایی برای چه الان وارد کار؟ عجله نکنید، استصحاب قهقرایی که الان، همین الان عرف الان ما میخوام ببینیم این مفهومه. ببینید ما میخوام ببینیم مفهوم عرفی بی درش معتبر عینیت مبیع یا نه. بله، اصلا اون زمان و اینا رو برای لسان دلیل بعدم میخوایم، ثمرش اونجا ظاهر میشه چشم، اما الان ما داریم میگیم الان اصلا ثمره نداره. میخوام ببینیم بی عرفی یعنی چی. فعلا حساب بی عرفی رو معلوم بکنیم تا بعد. الان دعوامون که سر لسان ادله و تمسک به لسان ادله نیست، دعوامون سر حدود بیع عرفیه. نه، اونایی که تفحص تو کلمات فقها رو دارن ایشالا به تبع شیخ میخوانیم. بعضی ها مثل آقای مروج احتمال دادن، گفتن اگر مثلا سید بحرالعلوم ادعایی کرد به جهت این که خودش اهل لسانه، خواسته حدود معنای عرفی را بگه نه حدود معنای شرعی را، یعنی چون از اهل لسانه. ما الان کلمه بیع رو تو لسان دلیل داریم بررسی میکنیم. نه، لسان دلیل عوض میخوام، استصحاب قهقرایی مال الان نیست. ببین اختی، من تهدید کردم معنای عرفی بیع را، تهدید معنای عرفی بیع رو کردم، بعد آمدم گفتم متبادر از عنوان بیع الان اینه. بعد میگن خب اینو برای چی میخوای؟ میگن میخوام از لسان استفاده کنم. میگن از لسان چطور میخوای استفاده کنی؟ میگن با استصحاب قهقرایی. اما الان اول بذارید حدود معنای عرفی بیع معلوم بشه. یه بحث بود، او بحث قبلیمون این بود که اگر یه کسی بخواد از کلمات اصحاب استفاده کنه، آیا تمسکش به کلمات اصحاب برای فهم معنای شرعی بیعه یا برای فهم معنای چی؟ عرفی بیعه. فهم معنای عرفی بیع حالا عرض میکنه امام میفرماد رضوان الله تعالی علیه، امام میفرماد ببینید ما تو فهم عناوین جان، حالا لغت که هنوز بحث نکردم، من لغت که عرف خاصه، بذار من که هنوز بشه اسم شیخ رو آوردم الان، شیخ حاجا من الان دارم نقل امام میکنم، بذار فرمایش امام رو درست کنم تا بعد همه رو رسیدگی میکنم، عجله نکن. فقط الان اجازه بده من هنوز از شیخ چیزی اینجا میگم، من از شیخ الان چیزی میگم، از شیخ چیزی الان نقل نکردم. اجازه بده. الان داریم از الان بله عرض میکنم اجازه بده. خیلی خوب، حالا با شیخ بعد آقا الان داریم نقل امام میکنیم، بذار نقل امام تمام بشه بعد بررسیش میکنیم. چش خیلی خوب، انشاءالله بعد از نقل فرمایش امام بررسیش میکنیم با عبارات شیخ. چش معذره شریف، شما عرضم به این که امام پس رضوان الله تعالی علیه میخواد خلاصه فرمایشش اینه، میخواد بفرماد ببینید ما اگر رفتیم دنبال فهم عرفی بی، محکم در فهم عرفی بی تبادره. ما اگر آمدیم بگیم بی و عرف به چی اطلاق میکنه، حقیقتا باید با تبادر کار کنیم و صحت سلب پیش اونایی که صحت سلب با علامت میدونن. اجازه بدید، لغتی نیست این بابا، من لغت که عرف خاصه حاج آقا، لغت تبادر برای فهم موضوع اونله، موضوع اونله عرفی نه لغتی. لغت رو عجله نکن، به لغت میرسیم، هیچ عجله نکن. ببینید ما اگر خواستیم معنای عرفی بی رو بفهمیم، یعنی بگیم الان بی حقیقت برای چیه، اگر گفتیم بی حقیقت، بر همین ما کلام شیخ رو نجات میدیم، بعد اون از ظاهر شیخ رو بعدن همین طور میخوایم درست کنیم، هیچ عجله نکنیم. ما اگر آمدیم و گفتیم امام میفرماد، ما با تبادر میتونیم کار کنیم، میتونیم بگیم آقا متبادر از بی تملیک عینه. اگه کسی ادعای اینطوری کرد بگیم خیلی خوب حرف خوبی، میتونی ثابت کنی ثابت کن. اگر گفت آقا بی صحت سلب داره از تملیک منفعت، میگیم خیلی خوب، یعنی به ما گفت عرفاً به این تملیک منفعت لیسا به بی، خیلی خوب، این اصولی، این فقیه، میگه من امارات حقیقت و مجاز برام دو تا چیزه، یکی تبادل یکی صحت سلب، با تبادل میخوام اعتبار عینیت مبیع رو ثابت کنم، بگیم صناعتاً حرفت خوبه. با صحت سلب میخوام منفعت بودن مبیع را نفی کنم، بگم نمیشه مبیع منفعت باشه. امام رضوان الله تعالی میگه اگر کسی چنین ادعایی رو کرد که خواست با تبادل این کارو بکنه، مثل سید در حاشیه امام میگه حرف، این استدلال صناعتش خوبه، برخلاف صناعت استدلال کسی که میخواد از چی استفاده کنه، بفرما از لسان ادله، شک در صدق عنوان بی در احل الله البی، یا قطع به این که بی در احل الله البی انصراف داریم، این به درد نمیخوره، یا بگه اجماع اصحاب، امام میگه اونا به درد نمیخورن، اینی که به درد میخوره تبادر و صحت سلب، که ما از تبادر و صحت سلب استفاده کنیم برای فهم عرفی معنای بی. اما ما وقتی مراجعه میکنیم به عرف، میبینیم این صناعتا اون حرف اشکال مبنایی نداره، ولی واقعش غلطه این حرف، چون وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم عرف داره به تملیک منفعت میگه بیع سرقفلی، میگه بیع شیار به تعبیر ایشون، بیع اون کاری که کشاورز سر زمینش داره انجام میده. امام میگه چون عرف به این میگه بیع، من نمیتونم بگم بیع از تملیک منفعت صحت سلب داره، بلکه صحت عام داره. هرچند من صحت هم و صحت سلب رو تو اصول ثابت کردم، اماره نیست، علامت حقیقت و مجاز نیست، این صحت سلب و صحت هم، حالا دیگه بحث اصولی نمیخوایم بکنیم، چون تصدیقی است، تبادر تو رتبه قبلش از جهت تصوری کار خودشو میکنه، چون تو اصول بحثی داریم که وقتی کسی خواست با صحت هم کار کنه، صحت هم تو مرحله تصدیقه، صحت سلب تو مرحله تصدیقه، اما تبادر تو مرحله تصور کار خودشو میکنه. لذا امام میفرماد که ما قائل نیستیم به علامیت صحت حمل و صحت سلب، که صحت هم علامت حقیقت باشه، صحت سلب علامت مجاز باشه، ما با تبادر کار میکنیم. اینجا تبادر کار نشون میده که نه، عرف بیع تملیک منفعت رو بیع میدونیم. لذا که انه امام ادعای مهمش اینه که ما در مبی عینیت رو شرط نمیدانیم، یک اشکال مبنایی به استدلال محقق خویی و محقق نائینی و شیخ داره، یه اشکال بنایی به سید صاحب حاشیه مکاسب صاحب عربه داره که او ادعای تبادر کرده، امام میگه نه صناعت حرفش خوبه اما حرفش درست نیست. یه مثال دیگری که امام میزنه بیع سلطان بخشی از مملکتش رو، میگه وقتی سلطانی میاد بخشی از مملکتش رو میفروشه، خب این بیع عرفاً برای صادقه، خب اون سلطان چیو میفروشه؟ زمینا که مال مردم هست. ها یه حق گیرا، یه حق استیلائی او داره، اون حق استیلائی رو که اون سلطان و حاکم داره میفروشه، بلو این بیع شرعاً باطل باشه. ما اصلا باید بگیم که چنین حقی رو خدا نداده، چون تو باب ولایت میگیم این ولایتی نداره اصلا. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد اینجا صدق بی عرفاً درسته و نظام میبینید عینی در کار نیست. او عینی که داره فروخته میشه مال مردمه، که زمین مردمه که نمیتونن بفروشن و اینطوری. بعدم یه تو زیرش میگه حالا یه کسی ممکنه تو مثال ما مناقشه کنه، اگه تو مثال هم تو این مثال آخر کسی مناقشه بکنه ما خیلی خلاصه رد نمی کنیم این رو، ولی ما اصل حرفمون اینه که مصادیق متعددی بیع عرفی داره که این بیع عرفی مسئله خلاصه اعتبار عینیت مبیع را خلاصه برمی داره. بله، این بحث که تمام میشه بحث بعدی رو شروع میکنم، که حالا ما یه مقداری بحث بعدی رو الان وارد نمیشیم تا یه چند تا جمله اینجا بررسی بکنیم. ببینید بحث بعدی اینه که اگر که با آقای خویی هم بررسیش کردیم اجمالا، گفتیم دیگه تفصیلش مال الانه، و اون اینه که اگر ما گفتیم مبی عینه، آیا باید عین شخصی باشه یا عین کلی؟ کلی هم با اقسامش، کلی مشاع، کلی فی المعین، کلی فی الذمه، بیع دین. یعنی اگر کسی آمد گفت مبی لازمه عین باشه، معنای عین بودن چیه؟ که این بحث بعدیمونه. بعد ایشون یه استدلالی داره، یه فرق استدلالش با خویی داره که اونو عرض میکنیم بعدن، چون ما بحثمون تا اینجا با خویی تقریبا انجام داده بودیم دیگه، بقیهش مون چون داشتیم تحقیق مفهوم عرفی میکردیم تا اینجا. خب ببینید دوستان، همونطور که من عرض کردم صناعت فرمایش ما صناعت درستی، ما در تحدید معنای عرفی بیع باید با تبادر کار کنیم. تبادر موضوع له بیع را عرفا معلوم میکنه. بحث شرط نه دیگه، کار نداریم دیگه، مفهوم عرفی بیع معلوم میشه. این اول. خب نسبت این مفهوم عرفی بی با لغت چیه؟ خب بستگی داره ما تو مسئله قول لغوی چی اختیار بکنیم. ما قبلا چون با شیخ این بحث رو بررسی کردیم، فقط از ثمرش بخوایم یه جمله استفاده کنیم. به نظر ما جناب شیخ از لغت شروع کرد، هرچند امام معنای لغوی بی را معنای عرفی بی قرار نداد. خب دقت کنید این اختلاف امام با شیخ اینجا خیلی مهمه. دیدید شیخ ادعا کرد که خلاصه صاحب مصباح گفته مبادلتون مالن به مال، مبادلتون مالن به مال. امام گفت این مبادلتون مالن به مال معنای مصطلح بیه، ولی معنای عرفی بی تبلیک ما در واقع مال به ماله. جان نه، استدلال امام، استدلال امام تبادره دیگه. امام میگه، استدلال امام اینه، امام میگه من بحثشو کردیم دیگه. خب میدونم حالا میخوام همین الان تک اختلافات ما با شیخ معلوم میشه. ببین امام اینو بحث کردیم دیگه، صاحب مصباح گفت مبادلتو مالن به مال، امام فرمود مبادلتو مالن به مال که صاحب مصباح گفته بهترین تعریف برای تعریف اصطلاحیه. به خاطر این که بحث کردیم دیگه، چرا یاد بیارم، یادت بیارم که چون امام فرمود. حالا دوباره یاد میاریم دیگه. نه ببین، ما امام فرمود که ما قبول داریم که عرفن بی فعل بایعه، مبادله اشاره به دو رکن بی داره، لذا این مقدار حرف آلخویی درسته که مبادله ناظر به فعل بایع و فعل مشتریه. ببینید بحث کردیم دیگه مفصل. مبادله وقتی شد مفاعله، مفاعله بین الاثنینی شد، دو تا رکن داره. بعد اون شبهه را هم بحث کردیم، جوابش دادیم که اگر از باب فعل فاعل واحد باشه، امام گفت فعل فاعل واحد توش انشاء مبادله نیست، خود مبادله است. لذا چون بحثشو کردیم آجابا، امام اشاره میکنه که پس ببین صاب مسواک تعریف لغوی کرد، تعریف لغوی را ما بهترین تعریف برای بیان بیع مصطلح، بیع مصطلح یعنی کتاب البیعی که میخواد درش بایع، مشتری، مبیع و ثمن با خصوصیات و احکامشون بررسی بشه. از باب این که مبادله مفاعله است، مفاعله بین الاثنینیه، اینو ما پذیرفتیم. اما ببین، اما عرفن بیع در مقابل شراء قرار میده. بیعی که در مقابل شراء قرار میگیره، بفرمایید تملیک، به یه معنا بهتر از تملیک بگو انشاء چی؟ تملیک. ما اینا رو دیگه با امام درست کردیم. انشاء تملیک یه فعل بایعه. بله، اگر ما تو مبادله انشاء مبادله میگردیم، یک، و قبول میکردیم که مبادله ظاهره در دوتا فاعل نیست، بلکه از باب مقابله بین دوتا استوانه به فعل فاعل واحد محقق میشه، لذا ما با شیخ فرقمون این شد که جناب شیخ، شما تعریف لغوی بی رو که صاحب مصباح گفته نباید مبنای تعریف عرفی بی قرار بدید. اولا، حالا اگر از اون اشکال بگذریم که الان بحث ما سر اون اشکال نیست، سر مبادله یا انشاء تملیک الان بحث نمی کنیم، بحثشو انجام دادیم. شیخ آمد ادعا کرد که مبادلتون مال به مال میگیم، دقت کنید، بعد گفت از ظاهر اختصاص المعوض بالعین. دقت کنید، حالا امام یه اشکال فنی میخواد به شیخ بگیری، این اشکال اشکال ملاییه. امام میخواد بگه ببین جناب شیخ، شما اگر بای به عوض را بای عوض در مالیت معنا نمی کنی، عوض در مقام معاوضه میبینی، چرا اختصاص میدی معوض رو به این؟ میگه یکی از مهمترین معیدای تبادلی که من ادعا میکنم، یکی از مهمترین نکاتی که توی تبادل، من تبادل رو ادعا کردم که تبادل عینیت رو از مبی میگیره، یکی از بهترین معیدای این همون باییست که من گفتم عوضه. چرا؟ ببین چی میگه امام. میگه چون لا شک به این که در ثمن نفس مالیت کفایت میکنه و صدق بی به اطلاق مال درسته، یعنی مال عین باشه بی درسته، مال ثمن منفعت هم باشه بی درسته. از این طرف نقدی میبینم این به بیه به عوض، عوض در مقام معاوضه، در مقام معاوضه اینو با هم فرقی نداره، لذا اون مسئله قبلی که ازش استفاده کردم و ثابت کردم بایه به عوض، عوض در معاوضه است نه عوض در مالیت، به من میگه آقا این از ظاهر اختصاص المعوضه بالعین یعنی چی؟ اگر از ظاهر شیخ تبادل، خب بگه تبادل، مثل سید ما تکلیف خودمونو بدونیم، اگر از ظاهر شیخ، از ظاهر از باب عوضیت در مقام معاوضه است، خب اینا هر دو مالن، چه فرقی با هم داره؟ لذا خیلی ما از حالا تبادرش خب که تبادره دیگه، هر کس خواست تبادر کنه اما صناعت این انضباط، انضباط مرتبیه که اگر کسی بای به عوض را بای عوض در معاوضه معنا کرد، که امام میگه فرض بر اینه که از ما قبول کردید بای به عوض بای معاوضه است، لذا اگر دوتا این بودن میگید اشکالی نداره، قصد و مستی هم در کار نیست. اگه دوتا منفعت هم باشن و فرضاً بر اینه که شما بار و بار بای به عوض رو عوض میگید، این تملیک به عوضه نه تملیک مجانی، و این عوضیت در مالیت نیست که بریم تو اون فضا. اون موقع ما میگیم آقا این از ظاهر اختصاص معوض به این از کجا آمده؟ لذا ما نکته بسیار ایشون میفرماد نکته بسیار مهمی که ما داریم با شیخ تعنت، دو تا نکته با شیخ پیدا میکنیم. یه نکته با شیخ گیر میکنیم که مبادله شیخ عرفی نیست ولو مصطلحه. یه نکته دیگرش ما با شیخ اینه که وقتی بای به عوض، عوض در معاوضه است، در مقام معاوضه مال با مال داره معاوضه میشه، لذا تحلیلا ما بر همه اینا میتونیم صدق عنوان بیع رو داشته باشیم. اگر ما صدق عنوان بیع رو بر اینا تحلیلا درست کردیم از باب این تحلیلی که داریم، اون موقع میخواییم به جناب شیخ بگیم آیه جناب شیخ ببین ما نمیفهمیم حیث استدلال تو چیه. در اثر این دوتا اشکالی که ما با شیخ داریم، اون موقع باید به جناب شیخ بگیم جناب شیخ تعریف اونی که علیه استقر اصطلاح الفقها درسته، میشه بیع مصطلح را مبادله دونست، میشه بیع مصطلح را تملیک عین به عوض دونست، اما نمیشه بیع عرفی را مبادله دونست اولا، یا بیع عرفی را مبادله عین به مال دونست ثانیا. چنان نه جناب شیخ دنبال این بوده از اول تا آخر بین بفرمایید بین مصطلح فقها و بین بیع عرفی یا آشتی بده. ما چنان میخوام بگیم تو این با این دوتا حیثیتی که داریم استدلال میکنیم اینا با هم جمع نمیشه. اینجا فقط یه جمله باقی میمونه، خب اب نداره اینا رو ما بگیم، حالا سهم لغت اینجا چی میشه و تمسک به قول لغوی اینجا سهمش چی میشه؟ سهم لغت و سهم تمسک به قول لغوی جا که چی گفتی؟ بنا به نظر شیخ، حالا ما باید اختیار کنیم دیگه، الان یعنی تکلیف امام باید تکلیفش اینجا معلوم بکنه، شیخ باید تکلیفش معلوم بکنه، ما هم باید تکلیف معلوم بکنیم. تا الان این مقدار مطلب، اون حرف شیخه نتیجه شو، تا الان این مقدار مطلب روشنه که ما چنه به شیخی که میخواد معنای مصطلح را و معنای عرفی را در مبادله یکی کنه ما گفتیم نمیشه. ما انشاء تملیک رو غیر مبادله میدونیم، ما تملیک رو غیر مبادله میدونیم. یک، اگر مصطلح فقها بنابر این که قبول بکنیم مصطلح در تعابیر فقها همین تمسک به تعارف متعارف بودن عینیت مبیعه، این علیه استقر اصطلاح الفقها رو هم از شیخ قبول بکنیم که مصطلح اینها بشه مبادله عین به مال، ما در تعریف عرفی بی انشاء تملیک مال به مال داریم. اینا هم تبادر درست میکنه برای ما، هم اون بای هم بای به عوضی که تو حیث مال به مال داشتیم. این صناعت استدلالی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اضافه اون سه مسئله‌ای که من جلسه قبل شماره گذاری کردم براتون، ببین یه صناعت مرتب ما عرض کردم به شما، این حیث لغوی را هم بنا به صناعت شیخ، ببین آقا اجتهاد اینجاها عمده این نیست که من بگم مبنای تو رو قبول ندارم. شما ممکنه بگید نه متبادر از همینه، خیلی خوب، حرفی نیست، ولی باید ببینیم صناعت استنباطی جناب شیخ، صناعت استنباطی جناب شیخ که آمده قول لغوی را با معنای مصطلح آشتی بده چیه؟ یا از باب اینه که تو معنای مصطلح استظهار معنای عرفی کرده؟ میشه هم بحثی که من کردم با دوستان که ما بگیم فقها ما به قول مرحوم مربد، انشاءالله میخونیم فردا شب به عبارت ایشونو، به قول ایشون بگیم که فقها ما ولو بعضی هاشون چون اهل لسان بودن اصطلاح اونا معنای عرفی لغویه، یا در باب قول لغوی مبنایی وجود داره که شیخ خواسته اینا رو یکی کنه. اگر تونستیم تو صناعت شیخ اینا رو یکی کنیم، خب هیچ. اگر نتونستیم اون موقع جناب شیخ دچار اشکال مبنایی و بنایی میشه، ولی به نظر ما به غیر شیخ این اشکال ما وارده. حالا شیخ هم تعیین تکلیف میکنه به غیر شیخ، یعنی کسی که بخواد از از معنای اصطلاحی تکلیف معنای بفرمایید. حالا شیخ هم انشاءالله روشن میکنه. اما صناعت فرمایش هست امام درسته اون موقع. اگر ما عرفش الان درست کردیم جان جا، حالا اگه عناوین چی با همش امضایی هم تو معاملات همینطوره دیگه، به این عرف شرط تسلیم میشه، یعنی چی؟ بابا من الان معنای عرفی بیع رو میخوام بگم
اگه امضایی این عناوین حقیقت شرعی متشرعی نداره، خب بیع شرعی هم بیع عرفی تطبیق
شرعی متشرعی. حالا خیلی مهم نیست اینجا شرعی متشرعی رو ما تو عبادات هم حل میکنیم، او خیلی نگرانتون نکنه. شما امضا و عدم امضا رو بگید، من الان از بیع عرفی با چطوری خودم رو به لسان دلیل برسونم، اون بحث استصحاب قهقرایی رو میگید. اما الان عمده مطلبی که داریم اینه، ببین دقت کنید، این سرجمع همه این بحثامون شده این دو سه تا جمله، سرجمع این تمام بحثامون شده یه مبادله یا انشاء تملیک عرفن در مقابل اصطلاح، یه مال به مال عرفن یا عین به مال عرفن. شیخ اومده عرف و اصطلاح رو یکی کنه و بگه عرف و اصطلاح یکیه، تو هر دوتا یکیه، و لذا جناب شیخ اینطوری خواسته بگه، بگه این چی که الان در بین فقها دارج و رائجه با معنای عرفی یکیه، بزده به امام اشکال داره. عمده اشکالش یکی تبادره، یکی او بای به عوضه. نه ریشه اشکال عذر میخوام نه ریشه اشکال، ببین دقت کنید، ریشه اشکال به دو جا برمیگرده، اب نداره، استظهار از دو جای تعریفه، یعنی یه بار شما ها حالا جوابشو میتونید بدید بعدم بهم برید اگه جواب دارید براش. امام این با این صناعت به جناب شیخ گیر داده تا ما انشاءالله فردا شب ببینیم وضعمونو با شیخ هم معلوم بکنیم و این صناعت هست امام را جواب بدیم. اینه که تمام کردیم، میریم دنبال بحثای فرضیمون که حالا اگر عین آوردیم ولو عین اصطلاحی رو آوردیم چه کار باید بکنیم، که تتمشون انشاءالله فردا شب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب این تمدیدی که در مقابل تملیک طرف مقابل من انجام میگیره، این تملیک من یه چیز پادهوایی نیست که بالاخره این تملیک خورده به یه مالی به یه این هرچی حالا ما بگیم ما کنیم. من میخوام، یعنی میخوام بگم یه معنای مستقل نیست، یه تملیک مجزای از مال نیست، تملیک است که خورده به ما که این مال رو میخوام تملیک کنم به طرف مقابل، درست؟ خب حتی ما اگه این بای رو بای به عوض رو عوض در معاوضه بگیریم قبول، بالاخره این تملیک تملیک این مال که خورده با طرف مقابل چیز میشه تعویض میشه، درسته؟ تملیک این مال با تملیک طرف مقابل مال خودش را به من تملیک کنه، عوض میکنه، درسته؟
خب
ولذا اگه این طور شد ما نمیتونیم بیاییم بگیم مثل امام، یعنی میخوام بگم که این که
نمیتونم شد سرم
دیگه، میخوام این که